با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران و پس از شنیدن برنامه زنده ساعت 6 از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در شامگاه جمعه 31 خرداد ماه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم با دستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل. اگر که در 50 دقیقه‌ای که پیش رو داریم همچنان با ما و همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا باقی بمونید، صحبت از خبرها شد. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی در حالی که ثانیه‌هایی رو سپری کردیم شنونده مشروع خبرها باشیم با همکارم نوشین سید حسینی که همکنون در کنارم در استودیو حاضر تا شما رو میهمان ضیافت خبرها کنه.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در 4 توییت متوالی اعلام کرد که برای جنگ با ایران عجله‌ای ندارد و ارتش آمریکا که به گفته او بهترین ارتش جهان است در آمادگی کامل به سر میبرد. دونالد ترامپ در این رشته توییت با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی میگوید که قرار بود 3 نقطه در ایران بمباران شود، اما پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر کشته شدن احتمالی 150 نفر در این عملیات، 10 دقیقه پیش از شروع عملیات فرمان توقف آن را صادر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی اختصاصی اعلام کرده بود که پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران، آمریکا 1 مجموعه حمله نظامی به ایران را تصویب کرد، اما دونالد ترامپ در آخرین لحظه از اجرای آنها منصرف شده است. به گفته نیویورک تایمز قرار بود رادار و باتری‌های سیستم موشکی ایران مورد هدف قرار بگیرند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نام او اعلام نشده خبر دریافت پیام دونالد ترامپ به وسیله ایران پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی را تکذیب کرد. ایرنا به نقل از این منبع آگاه اعلام کرد که هم ارسال پیام از سوی آمریکا و هم محتوای این پیام کاملا کذب است. خبرگزاری رویترز صبح امروز در خبری اختصاصی به نقل از مقام‌های ایران گفته بود دونالد ترامپ 5 شنبه شب از طریق عمان به ایران پیغام فرستاده و نسبت به حمله قریب الوقوع به ایران هشدار داده است. بنابر گزارش رویترز، دونالد ترامپ در پیام خود ذکر کرده که مایل به جنگ با ایران نیست و خواهان مذاکره درباره مسائل مختلف است و برای انجام این گفتگو ضرب العجلی کوتاه مدت تعیین کرده است. رویترز همچنین به نقل از مقامات ایرانی گفته بود که آیت الله خامنه ای باید در این باره تصمیم بگیرد، اما او مخالف هر گونه مذاکره با آمریکاست. به گزارش رویترز، مقام‌های ایرانی تأکید کردند که پیغام آقای ترامپ را به آیت الله خامنه‌ای خواهند رساند، اما به عمان اطلاع دادند که هر گونه حمله به ایران عواقب بین‌المللی و منطقه‌ای در پی خواهد داشت. در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز در روز 5 شنبه از سوی ایران، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظهر جمعه تصاویری از لاشه پهپاد آمریکایی سرنگون شده توسط موشک سپاه پاسداران را به نمایش گذاشت. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید یافتن این لاشه به گفته او سندی از تجاوز آمریکا به حریم هوایی ایران است.
در واقع سند تجاوز هوایی آمریکا به آبهای سرزمینی ما است.
وزیر امور خارجه ایران و معاونش نیز پیشتر از پیدا شدن لاشه این پهپاد در آبهای ایران خبر داده بودند. آمریکا اعلام کرده است که این پهپاد در فضای بین المللی و نه حریم هوایی ایران سرنگون شده است. سپاه پاسداران روز 5 شنبه در 2 بیانیه خود گفته بود که پهپاد آمریکایی با خاموش کردن تجهیزات رهگیریش از بندر عباس راهی چابهار بوده و در راه بازگشت در اطراف کوه مبارک توسط موشک زمین به هوای سپاه سرنگون شده است. و سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمال حاجی زواره از زندانیان امنیتی به اتهام جاسوسی برای کشور متخاصم هفته گذشته در سکوت خبری اعدام شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی امنیتی در یکی از خانه‌های امن سپاه نگهداری می‌شده و در مکانی نامعلوم اعدام شده است. در مهر ماه سال 1397 رسانه‌های حقوق بشری اعلام کردند که یکی از کارمندان سابق هوافضای سپاه پاسداران با نام جمال حاجی زواره و همسر سابقش با نام لیلا تاجیک دستگیر شدند. در شهریور سال 1396 نیز اعلام شد که آقای حاجی زواره به جرم جاسوسی به اعدام و همسرش به 15 سال حبس محکوم شدند. از این پرونده بنابر دلایل امنیتی آن اطلاعات بیشتری در دست نیست.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که خبرها رو با شما در میون گذاشت. میزبان شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی هستم و در ادامه در کنار هم و با هم خواهیم شنید. از انصراف رئیس جمهوری آمریکا برای شما خواهیم گفت. دونالد ترامپ میگوید حمله به مواضعی در ایران را 10 دقیقه قبل از آغاز متوقف کرده است. از تهران تا واشنگتن به تحلیل ها، گفته ها و واکنش ها خواهیم پرداخت. در کشاکش بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، هشدار ترامپ به تهران از کانال عمان و تکذیب تهران، نگاهی خواهیم داشت به آخرین واکنش ها در سطح منطقه به تنش میان ایران و آمریکا. اما در صحنه سیاست داخلی، برآیند نیروهای سیاسی داخل کشور به چه سمتی سنگینی می کند؟ و در شرایط کنونی چه سناریوهایی را می توان محتمل دانست؟ به انتظارات در این باره خواهیم پرداخت. به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه جمعه در هر کجای ایران و جهان که شنونده ما هستید خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی یا همون هواپیمای بدون سرنشین، او دستور حمله به 3 موضع مختلف در ایران رو صادر کرد. اما وقتی شنید که در این حملات 150 نفر کشته میشن، این حمله رو متوقف کرد. اجازه بدید تا همینجا من داستان رو متوقف کنم، به سراغ کامبیز غفوری بریم. کامبیز امروز خبرها رو دنبال کرده در این خصوص و برای ما اول در ارتباط با آخرین واکنش ها و گفته های مقام های آمریکایی و آنچه که شنیدید از زبان دونالد ترامپ بیشتر خواهد گفت. کامبیز،
خب جدیدترین خبر مربوط به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که بخشی از اون رو در خبرها داشتیم. در تکمیلش من بگم که آقای ترامپ بار دیگه به برجام حمله کرد، اون رو یک توافق وحشتناک دونست که دست جمهوری اسلامی را از نظر مالی باز گذاشته. گفت ایران به جای اینکه سپاسگزار باشه، شعار مرگ بر آمریکا رو ادامه داده. اضافه کرد که ایران الان از زمانی که من رئیس جمهور شدم، یعنی آقای ترامپ رئیس جمهور شده، ضعیف‌تره. اون زمان مشکلات بسیاری رو در سراسر خاورمیانه انجام میداد، الان اینطور نیست. و بعد به مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی اشاره کرد، همونطور که در خبرها بود. گفت شب گذشته آماده اقدام تلافی جویانه به 3 نقطه در ایران بودیم و گفت از یکی از جنرال‌هاش پرسیده که چند نفر در ایران در صورت این حمله کشته میشن. جنرال جواب داده 150 نفر و او حمله رو متوقف کرده چون به گفته آقای ترامپ این ضربه متناسب نبود با سرنگونی یک پهپاد. بعد نوشت که عجله‌ای ندارم و نیروهای نظامی آمریکایی بازسازی شدن جدیدان آماده هستند. و یک چیز دیگه هم گفت تحریم های ما گزنده هستن و شب گذشته هم تحریم های بیشتری اضافه شدن. البته خبر تحریم ها رو هنوز نداریم، نمیدونیم که به چه تحریم های آقای ترامپ اشاره میکنه. این توییت آقای ترامپ بعد از یک گزارش نیویورک تایمز منتشر میشه که به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده بود آقای ترامپ در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی دستور حمله محدود به ایران رو صادر کرده، اما در حالی که این عملیات در مراحل اولیه بود حمله رو متوقف کرده. این گزارش اضافه کرده که آقای ترامپ دستور حمله به تعداد مشخصی از مراکز نظامی ایران از جمله مرکز راداری و پدافند موشکی رو صادر کرده بود. نیوزویک با تایید این خبر از قول یکی از مقام‌های پنتاگون نوشت که آمریکا ناو ضد موشک یو اس اسلیت گالف رو در آماده باشه 72 ساعته قرار داده. آقای ترامپ شامگاه دیشب پنجشنبه وقت ایران ابتدا در یک توییت نوشته بود که ایران اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده. اندکی بعد از این توییت آقای ترامپ در حاشیه دیدارش با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا درباره پهپاد سرنگون شده اینطور گفت:
ممکن است اشتباه کنم، اما این احساس را هم دارم که شاید اشتباهی صورت گرفته و مثلا یک جنرال ایرانی و یا یک نفر اشتباهاً این پهپاد را سرنگون کرده باشد.
از طرف دیگه رویترز گزارش منتشر کرد به نقل از یک مقام آمریکایی مبدی بر اینکه آقای ترامپ به ایران پیامی داده از طریق عمان. گفت محتوای پیام دونالد ترامپ این بوده که مخالف جنگ با ایران و میخواد با ایران در مورد مسائل مختلف گفتگو کنه. در این زمین هم زمان اندکی به ایران داده برای پاسخ سریع.
اما کامبیز، در کنار این واکنش ها که شنیدیم از طرف مقام های آمریکایی، تا این لحظه مقام های ایرانی هم واکنش های بسیاری رو نشون دادن. بد نیست به گوشه ای از این واکنش ها و مهمترین هاش اشاره ای داشته باشید.
اول از همین خبر پیام آقای ترامپ به جمهوری اسلامی شروع کنیم. ابتدا خبرگزاری فارس و ایسنا به نقل از الجزیره نوشتن که شورای عالی امنیت ملی دریافت هر پیامی را از ایران تکذیب کرده. بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی همین خبر رو به نقل از یک منبع آگاه کار کرد، اما هنوز بیانیه‌ای از شورای امنیت ملی ندیدیم. اما در ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطعاتی از پهپاد سرنگون شده آمریکایی رو نشون داد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در مصاحبه با تلویزیون ایران چنین گفت:
خب امروز بقایای اون رو به تهران منتقل کردیم و همونطوری که ملاحظه میکنید بخشای مختلفی که در واقع اینها در اون محدوده آبهای سرزمینی ما به صورت شناور روی آب قرار گرفتن توسط قایق‌ها، اینها رو توانستن منتقل بکنن.
آقای حاجی زاده همچنین گفت این نشون میده پهپاد در آسمان ایران سرنگون شده. دیروز رویترز خبر داده بود که نیروی دریایی آمریکا هم گروهی رو فرستاده برای یافتن این قطعات. ایران هم همین رو گفت. دیشب آقای ظریف توییت کرد. در توییت اولش آمریکا رو به جنگ اقتصادی و انجام عملیات پنهانی متهم کرد. گفت جنگ نمیخوایم اما از مرزهامون دفاع میکنیم. در توییت دوم مختصات منطقه‌ای رو نوشت که پهپاد سرنگون، اون پهپاد آمریکایی در واقع سرنگون شده بود. آقای ظریف همچنین گفت که این مساله رو به سازمان ملل میبره. در همین زمینه مجید تخت‌روان چین، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رونوشتی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل فرستاده. در مورد مفاد این نامه از آقای تخت‌روان چی بشنویم؟
تأکید کردیم که به این هواپیما و این پهپاد اخطارهای رادیویی لازم داده شد از قبل و به تمام این اخطارهای رادیویی بی‌توجهی شد. به صورت مشخص اون مختصات نقطه‌ای که این هواپیما مورد حمله قرار گرفته اونو آوردیم که کاملا نشان دهنده این هستش که در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بوده.
در خاتمه بگم که امروز همچنین سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، گفت آمریکا تلاش میکنه با انجام اقدامهای تحریک آمیز مانند فرستادن پهپادهای جاسوسی به خاک ایران، اعزام گسترده نیرو تجهیزات نظامی به منطقه و تداوم جنگ روانی رسانه‌ای به گفته آقای حاتمی، حداکثر فشار ممکن رو در چارچوب راهبرد فشار مذاکره به ایران منتقل بکنه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری همکارم در استودیو نگاهی داشت خیلی موجز به آخرین واکنش هایی که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نشون دادن. همونطوری که میدونید تنش ها پس از اون بالا گرفت که یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آبهای خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی ایران سرنگون شد و همکنون دو طرف در این خصوص مواضعی رو عنوان کردن، از جمله این که رئیس جمهوری آمریکا گفته که قرار بود سه نقطه رو هدف بگیریم و از طرفی مقام های جمهوری اسلامی ایران هم از جمله امام جمعه موقت تهران در این خصوص صحبت کرده و گفته که اگر جنگ رو شروع کنید تمام کننده آن نخواهید بود. و فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم گفته به جای پهپاد میتونستیم هواپیمای آمریکایی با 35 سرنشین رو در اصل ساقط کنیم. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که باز هم این مسئله رو ادامه بدیم با سپیده بهکام که بپردازیم به مسائل جامع تری، واکنش های بین المللی رو بیشتر نگاه بهش بکنیم و نگاهی هم داشته باشیم در کنارش به واکنش هایی که در سطح منطقه بوده. همراه با سپیده. سپیده
محمد، من اول شروع بکنم با واکنش دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش دیروز در واکنش به افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در پی سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه ابراز نگرانی کرد و از طرفین خواست تا حداکثر خیشتنداری رو از خودشون بروز بدن. آقای گوترش از طرفین خواست از هر اقدامی که وضعیت رو ملتهب‌تر می‌کنه خودداری کنن. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران همه طرف‌ها رو به آرامش دعوت کرد، گفت که ما هر چه در توان داشته باشیم رو به کار می‌بریم برای آرامش اوضاع. او پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت کرد و گفت که باید تنش‌ها با ایران محکم بشه و تماس‌هایی هم برای تحقق این هدف در حال انجام هست. او گفتش که نشست گروه 20 که هفته آینده در ژاپن برگزار خواهد شد فرصت خوبی برای همین موضوع است. در بریتانیا یکی از سخنگویان ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته که این کشور در تماس منظم با آمریکا در مورد اوضاع ایران هست و بارها خواستار کاهش تنش‌ها از سوی طرفین شده. این رو بگم که شماری از شرکت‌های هواپیمایی جهان پروازهای خودشون رو در رزق خلیج فارس و دریای عمان ممنوع کردن. خطوط هوایی مالزی، خطوط هوایی کانتاس استرالیا، سنگاپور، خطوط هوایی لوفتانزای آلمان، شرکت هواپیمایی ژاپن، بریتیش ایرویز، KLM و امارات گفتن که مسیر پروازهای خودشون رو تغییر دادن. خطوط هوایی قطر و خطوط هوایی اتحاد مستقر در ابوظبی هم در منطقه خلیج فارس و دریای عمان فعالیت میکنه، گفتن ملاحظات تازه‌ای رو در نظر خواهند گرفت.
در این خصوص من یک نکته رو بگم که بسیاری از پروازها که تغییر کرده، بعضی از مسافران هم پروازشون تاخیر داشته به دلیل همین اتفاقی که افتاده. از جمله در هلند پروازهای KLM که از فراز خلیج فارس بوده با تاخیر انجام شده.
درسته. پیش از اینها خط هوایی یونایتد ایرلاینز اعلام کرده بود که پرواز خطوط در واقع پرواز نیویورک بمبئی رو متوقف کرده، پروازی که در بخشی از مسیر خودش از حریم هوایی ایران استفاده میکنه. تصمیمی که این خطوط هوایی گرفتن پس از اون بود که سازمان فدرال هوانوردی آمریکا شب گذشته از ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری این کشور بر فراز آبهای ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. در روسیه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه گفته که ایران و آمریکا در آستانه جنگ قرار گرفتن. او گفته که در واقع یعنی این صحبت ها رو در واکنش به گزارش نیویورک تایمز که گفته بود صبح جمعه دونالد ترامپ ابتدا دستور حمله هوایی و موشکی به اهدافی در ایران رو داده، اما پیش از شلیک موشک ها جلوی اون رو گرفته، گفته که آمریکا داره تنش رو بالا میبره و خواسته از آمریکا که به عواقب احتمالی درگیری با ایران بیاندیشه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از انصراف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در همین رابطه استقبال کرده. خانم مرکل در این حال نگرانی عمیق خودش رو نسبت به وضعیت پرتنش در حوزه خلیج فارس اعلام کرده و دونالد توسک رئیس شورای اروپا هم به نگرانی‌های در مورد شرایط در خلیج فارس اشاره کرده و گفته که گاهی اوقات دخالت نکردن بهتره.
خب یه مقدارم بپردازیم سپیده با هم به مسئله واکنش هایی که در سطح منطقه بوده و کشورهای منطقه به این موضوع چگونه نگاه کردن.
من با عربستان شروع می کنم. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان امروز جمعه در دیدار با برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در ریاض حمایت قاطع پادشاهی سعودی رو از کارزار فشار حداکثری بر ایران اعلام کرد. وزارت خارجه بحرین در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی یک بیانیه صادر کرده، اعلام کرده که این اقدام رو در واقع اقدام خصمانه و مداخله جویانه خوانده که در واقع در حریم بین المللی در تنگه هرمز اتفاق افتاده. وزارت خارجه بحرین گفته که این اقدام در واقع تنش ایجاد میکنه و امنیت و آزادی کشتیرانی بین المللی و همینطور امنیت و ثبات ملت‌های منطقه رو هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که در واقع به نقل از آژانس خبری هندی PTI اعلام کرده که با توجه به حوادث اخیر هند برای اطمینان از ادامه فعالیت کشتی‌هاش در منطقه ناوهای جنگی اعزام کرده به اون سمت و گشت‌زنی و تجسس هوایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان رو افزایش داده. یک مورد دیگه هم من بگم و تموم کنم، اون هم واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست که با انتشار یک ویدیو در صفحه توییترش به این موضوع واکنش نشون داده.
24 שעות האחרונות איראן העצימה את התוקפנות שלה נגד ארצות הברית ונגד הקהילה הבינלאומית.
آقای نتانیاهو گفته که ایران به گفته او رفتار خشونت آمیزش علیه آمریکا و جامعه جهانی رو شدت بخشیده و همه ملت‌هایی که خواهان صلح و امنیت هستند رو به حمایت از تلاش‌های آمریکا علیه به گفته او خشونتگری رژیم ایران فراخوانده.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و نگاهی اجمالی به آخرین واکنش هایی که کشورهای جهان و همچنین کشورهای منطقه به تنش، بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نشون دادن. در همینجا از شما هم دعوت میکنم اگر نظری دارید و دوست دارید که نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا که به زبان فارسی در سرتاسر جهان سخن میگن در میون بگذارید، از این فرصت استفاده کنید. یکی از سنتی ترین روش های ارتباط با ما 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته فراموش نکنید که شما این امکان رو هم دارید که از طریق تلگرام با استفاده از شناسه @فرداگرام با ما در تماس باشید. تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم. از این فرصت استفاده کنید، شما هم پیام بگذارید و در ادامه با ما همراه باشید. با دو تحلیلگر در کنار شما خواهیم بود و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آنچه که میان ایران و آمریکا تا این لحظه گذشته.
من طرفدار جنگ نیستم چون جنگ آخر عاقبت خوبی نداره، ولی اگرم خواستن حمله بکنن زیر ساخت های ایران رو بزنن به صورت محدود، اگر این مراکز پتروشیمی و پالایش بدن ضررش جز فقط برای مردم نیست.
یک پیشنهادی به اعضای محترم شورای امنیت دارم. سالهاست که مردان در جهان حاکم هستند، جنگ را انداختن، صلح را انداختن، کمک کردن، آسیب زدن، خدمت کردن، همه کار کردن، برای انسانیت هم قدم برداشتن. مدتی اعضای شورای امنیت نمایندگانشون رو از خانوم ها انتخاب بکنن، ببینیم جهان به کجا میرسه. آیا اینها مادری رو برای انسانیت پرورش میدن یا نه؟ اجازه بدیم که دنیا تحول رو در خودش ببینه، شاید رنگ زیباتری پیدا بشه، شاید این حالت و عاطفه مادری بر بشریت غلبه بکنه و این جهان زیباتر بشه، چون یک مادر فرزندش رو آسیب نمیزنه.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم، منتظر دریافت نظر شما هم در خصوص مسائل مرتبط با ایران هستیم. همونطوری که میدونید تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا بالا گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته حمله به مواضعی در ایران رو 10 دقیقه قبل از آغاز متوقف کرده و صحبت‌هایی هم بوده در خصوص اینکه دونالد ترامپ هشدار داده به تهران از کانال عمان و البته ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این خبر رو تکذیب کرده. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در کانادا و میثم بهروش کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد تا به این موضوع نگاه بکنیم. با آقای حسنیاری آغاز می‌کنم. آقای حسنیاری بهتون سلام می‌کنم. همونطوری که می‌دونید آقای ترامپ از حمله به 3 نقطه خبر داده بودند. اون چیزی که ما میبینیم و صحبت‌هایی که تا این لحظه شده انصراف از حمله، البته من تصحیح میکنم انصراف از حمله به 3 نقطه رو دربارش صحبت کرده بودن و گفته بودن حمله به مواضعی در ایران رو 10 دقیقه قبل از آغاز متوقف کردن. با توجه به آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده، صحبت‌های آقای ترامپ رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
از چند جهت میشه به صحبت‌هایشون توجه کرد. یکی این که میشود گفت که دیشون دانای نظمی روشنی در کار خودش نیست، از یک طرف حمله رو خواسته انجام بده و 10 دقیقه قبل از اون حمله رو به قول شما معلق کرده. از طرف دیگه میشه گفت که ترامپ به خلاف اون چیزی که گفته میشه آدم حسابگریست و در نتیجه به زمانی که مشاورین نظامیش پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفتن که چنین حمله‌ای ممکن هست که مشکلاتی برای نیروهای آمریکا در منطقه به وجود بیاره، در نتیجه از این کار دست برداشت. دلیل هرچه باشه، چیزی که مهم هست این است که به نظر من این حمله تنها به حالت تعلیق در اومده و اینکه خطر حمله از بین نرفته، بخصوص اگر در نظر بگیریم که ترامپ همواره تاکیدش بر این بودی که دو ایران نبایستی به بمب اتمی دست پیدا بکنه و با سیاست‌هایی که یا گفته‌های اخیر آقای روحانی و دیگران در جمهوری اسلامی که بایستی به بعضی از خواسته های توافق اتمی توجه نکرد در مورد افزایش مثلا میزان تولید اورانیوم غنی شده و غیره، این میتونه مشکل جدیتری باشه و در نهایت دست ترامپ رو در مورد حمله به جمهوری اسلامی بازتر بکنه. اگر که حتی اگر که اتفاق جدی هم در منطقه خلیج فارس برای تانکرها و یا اینکه احیانا برای حضور نظامی آمریکا در پیش نیاد.
آقای بهروش، به شما هم سلام میکنم. صحبت آقای حسنیاری رو شنیدیم. آیا فکر میکنید این صحبت های آقای ترامپ رو باید تنها یک تهدید لفظی به شما رو ورد یا تهدیدیه که میتونه بالقوه هم بشه با توجه به شرایطی که پیش رو داریم؟
ببینید، من فکر میکنم در شرایط حاضر، در حال حاضر خطر حمله رفع شده، منتها همطور که آقای حسنیاری هم گفتن در تیم‌های آینده، یعنی حالا به شکل کوتاه مدت یا حتی میان مدت، این خطر هست. بنابراین من فکر میکنم که ایران باید بسیار محتاطانه و خیشتندارانه عمل بکنه، یعنی بهانه‌ای نده در واقع دست ترامپ یا اون جنگ طلبانی که در داخل کابینه ترامپ هستن، از بولتون گرفته تا پومپو، تام کاتن که در توی کنگره هست. بعد یک موضوع فقط جالبی رو من در واقع اشاره بکنم، من به نظرم میاد که اون انصراف ترامپ یا پس گرفتن اون دستور حمله تا حدی به خاطر این بوده که در واقع به این نتیجه احتمالا رسیده که تبعات بسیار مخربی میتونه برای شانس پیروزی مجددش در انتخابات 2020 داشته باشه. بعد یک گمانه‌زنی بسیار جالبی که الان داره مطرح میشه، بسیار خبر جدید اینه که داشته ترامپ، چون به هر حال خیلی ما میدیم به فاکس نیوز و اینها زیاد نگاه میکنه و گفته شده که گویا داشته به این برنامه معروف تاکر کارسون نگاه میکرده. ایشون از مجرای معروف فاکس نیوز هستن، راستگراست، منتها از قضا مخالف جنگ با ایرانه و در واقع در حالی که به اون نگاه میکرده، به اون برنامه نگاه میکرده، حالا من نمیدونم محتوای اون برنامه چی بوده، ولی این گمانه‌زنی بین مقامات الان هست که
آقای بهروش، حالا جدای از این گمانه‌زنی ها، بعضی از تحلیلگران نگاهی رو که دارن عنوان میکنند که این نشونه خیشتنداری و عقلانیت سیاسی بوده که در ایالات متحده آمریکا وجود داشته که جلوی این حمله گرفته شده.
ببینیم، من فکر نمیکنم ترامپ در واقع خیلی مثلا استراتژیست در واقع خردمندی هستش که، و همونطور که آقای هم گفتن، خب آدمی نیست که به این راحتی بشه قابل پیش بینی باشه یا اون منطق تصمیم هاش رو پیش بینی کرد. خیلی لحظه ای عمل میکنه، با یه توییت برکنار میکنه یا منصوب میکنه یا اقدامات زیادی رو به همین شکل فعل بداره انجام میده. بنابراین اگر شما به اون ساختار دولت ترامپ نگاه بکنین، اون نیروهایی که موافق جنگ هستن یا تمایل دارن به جنگ، اون وزنشون در حال حاضر میچربه. حالا چه اتفاق خاصی افتاده که ترامپ منصرف شده اونجاش؟ احتمالاً حالا باید منتظر اخبار بیشتر بمونه، ولی این قضیه تاکر کارسون که گفتم خدمتتون گمانه‌زنی بسیار جالبی.
به اجازه بدید بریم سراغ آقای حسنیاری. آقای حسنیاری، صحبت آقای بهروش رو شنیدید. به هر حال مسئله خیشتنداری چیزیه که خیلی ازش صحبت میکنن. تا چند روز شما فکر میکنید که این نشونه خیشتنداری ایالات متحده بوده و یک تصمیم راهبردی بوده؟
به نظر من آنچه که دولت ترامپ به دنبال اون هست این هست که ایران به جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره بدون این که بجنگه، یعنی جنگی رو آغاز بکنه. اگر به چنین تصمیمی برسه یا به چنین نتیجه برسه، خب به طبع این ایدئال خواهد بود و به نظر می اومد در یکی دو هفته گذشته تا حدی در این زمینه موفق بوده. اگر که این پیامی که از طریق عمان به جمهوری اسلامی داده شده صحت داشته باشه، معناش این هست که ترامپ از یک طرف آماده جنگ و از طرف اگر نیازی پیدا بشه و از طرف دیگه حاضر هست که جمهوری اسلامی رو تا حدی تحمل بکنه. بنابراین اون چیزی که بسیار مهم هست این هست که سوای گمانه‌زنی ها این هست که در نهایت این حمله صورت نگرفته، به هر دلیلی که باشه. این نشان دهنده این هست که در نهایت ترامپ به چنین نتیجه نرسیده بودی که بایستی در این زمان حمله بکنه. و خب این به هر تقدیر از کسی که در گذشته انتقاد جدی که بر اوباما میگرفت این بود که اوباما اعلام کرده از پیش که در چند ماه آینده مثلا از افغانستان نیروهاش رو کم میکنه یا اینکه از عراق خارج خواهد شد. و حرف ترامپ این بود که نبایستی زمان رو به طرف داد، باید طرف رو در وضعیتی قرار داد که انتظار داشته باشه هر لحظه چیز تازه براش اتفاق بیفته. در این مورد هم میشه گفت که همچی عملی صورت گرفته. و ولی خب اگر اصرار بر این است که گفته بشه خویشتنداری کرده، به واقع خویشتنداری کرده، وگرنه بایستی همینک ما درباره مسئله دیگری صحبت میکردیم و نه جلوگیری از انصراف از جنگ.
آقای بهروش، آقای حاج علی اکبری در این خصوص صحبت کردند به عنوان امام جمعه موقت و همچنین فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در این خصوص صحبت‌هایی رو کردن. واکنش های مختلفی بوده از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران. تا چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران با عقلانیت سیاسی داره این مسئله رو پیش میبره و تا چه اندازه این عقلانیت وجود داره که جلوگیری کنه از درگیری‌های احتمالی بعدی؟ خیلی کوتاه پاسخ بدین لطفا.
البته من فکر میکنم که در داخل ایران به طور کلی تمایلی به جنگ نیست. منتها این رو باید در نظر بگیریم که ایران در مقابل فشار عظیمی که بهش وارد شده گزینه‌های زیادی برای پاسخ دادن نداره غیر از همین حرکات در واقع پرمخاطره و تحریک‌آمیزی که این اواخر دیدیم. بنابراین یه ذره به لحاظ ساختاری اگر نگاه بکنید دست ایران هم بسته است و این حالا هدف قرار دادن پهپاد و اینها جزء معدود اقداماتیه که ایران در واقع در اون راستای استراتژی جنگ نامتقارن یا اقدام متقابل نامتقارن تونسته انجام بده. لذا من اگر بخوام خلاصه بکنم این که تمایلی اراده‌ای در واقع برای جنگ در داخل ایران نیست، منتها این اتفاقها به راحتی میتونه دچار سوء محاسبه بشه و جنگ بیانجامه.
آقای حسن یاری، اگر شما هم به همین پاسخ به همین پرسش پاسخ بدین خیلی کوتاه سپاسگزار میشم.
منم برای این عقیده هستم، باید بهتوش موافق هستم که ظاهرا عزم جدی در ایران در جمهوری اسلامی برای جنگ وجود نداره و دلیل یکی از دلایلش هم همین هست که سردار حاجی زاده و سردار سلامی گفتن، یعنی این که اینها اعلام کردن که در کنار این پهپادی که ساقط شده هواپیمایی حرکت میکردید که 43 نظامی یا 35 34 نظامی در اون بودن و جمهوری اسلامی میتونست اون رو هم هدف قرار بده. چیزی که خیلی مهمه این هست تضادیش که در این گفته ها وجود داره. از یک طرف اینا اعلام میکنن که خدشه‌دار شدن مرز حالا چه آبی چه هوایی زمینی ایران خط قرمز هست و به همین خاطر هست که اون پهپاد رو ساقط کردن، ولی در همون زمان اعلام میکنن که این هواپیما هم به چنین عملی دست داده بود، ولی خب جمهوری اسلامی ترجیح داد که به این هواپیما حمله نکنه. اگر این حقیقت داشته باشه حمله نکردن به اون هواپیمایی که سرنشین داشته معناش این هست که اینها محاسبه کردن و به این نتیجه رسیدن که خطر جنگ با ساقط کردن پهپاد کمتره، بسیار کمتره تا حمله به هواپیمایی که حتی یک آمریکایی در اثر این حمله کشته بشه. بنابراین علارغم این تورم لفظی که در تهران وجود داره ظاهرا اختلافاتی هم وجود داره در بین تصمیم گیرندگان و یا حداقل در شرایطی نیستن که بخواهند به جنگ دست بزنن.
سپاسگزارم. همراه بودیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در کانادا، و میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و نگاهی داشتیم به آنچه که آقای حسنیاری ازش به عنوان تورم لفظی بین واشنگتن و تهران یاد کرد. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. اجازه بدید که چند سرخط مهم آخرین خبرها رو به آگاهیتون برسونم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه در 4 توییت متوالی اعلام کرد که برای جنگ با ایران عجله‌ای ندارد و ارتش آمریکا در آمادگی کامل به سر می‌برد. آقای ترامپ همچنین می‌گوید که پنجشنبه شب قرار بود 3 نقطه در ایران بمباران شود، اما او با علم به این که ممکن است 150 نفر کشته شوند 10 دقیقه پیش از شروع عملیات فرمان به توقف آن می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه خبر داده بود که انجام یک مجموعه حمله نظامی به ایران تصویب شده، اما در نهایت رئیس جمهوری آمریکا از اجرای آنها صرف نظر کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از یک منبع آگاه که نام او اعلام نشده، خبر دریافت پیام دونالد ترامپ از سوی ایران پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکا را تکذیب کرد. این بود کوتاهی از مهمترین خبرها تا این لحظه، اما همچنان با شما هستیم با همین موضوع و می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به این که در صحنه سیاست داخلی ایران برآیند نیروهای سیاسی داخل کشور به چه سمتی سنگینی می‌کنه و اینکه آیا همگرایی در آرای نیروهای داخلی کشور در مورد تنش میان آمریکا و ایران وجود داره یا نه. همراه میشیم با سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بلژیک. بیشتر بشنوید.
ببینید، در درون حکومت شخص علی خامنه‌ای هست که تصمیم متأثر رو میگیره. تغییراتی رو در خود سپاه پاسداران اخیراً انجام داده که همه اینها در چارچوب مقاومت، اون چیزی که خودش مینامه، در برابر آمریکا هستش. اینکه مذاکره نمی‌کنیم و ایستادگی می‌کنیم، شروط آمریکا رو نمی‌پذیریم، چرا که این شروط اون چیزی که آمریکا میگه باعث عادی شدن جمهوری اسلامی میشه. اون چیزی که علی خامنه‌ای صحبت از این میکنه که عادی شدن تغییر رفتار نظام به معنی رفتن نظام هست. برای همین ما در درون حکومت شاهده میشه گفت یک نوع یک پارچگی هستیم. حتی شخص روحانی و ظریف هم که علاقه زیادی به مذاکره داشتن، شاید هنوز هم داشته باشن، ولی در طبیعتا در برابر سیاست کلی نظام که شخص علی خامنه‌ای برگزیده، اینها هم ساکت هستن و همون خط رو دارن میرن جلو.
آقای بشیرتاش، بعضی از تحلیلگران میگن که این فشار حد اکثری که الان ایالات متحده آمریکا داره ازش صحبت میکنه به نوعی میتونه باعث بشه که فشار به جایی برسه که مردم اعتراض کنن به جمهوری اسلامی ایران. برخی هم نظری مخالف این دارن و میگن که اتفاقا این گونه فشارها باعث میشه که مردم همراهی کنن با آرای حکومتی.
اتفاقا خود جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای این حساب میکنن که اگر اختلافات با آمریکا زیاد بشه، کار به یک درگیری محدود نظامی برسه، ممکنه بخشی از مردم رو به علت ترس از جنگ کلی و یا ترس از موجودیت ایران، بخشی از مردم رو یا بخشی از نیروهای سیاسی، به خصوص نیروهای سیاسی چپگرایی که به هر حال افکار ضد آمریکایی دارن، احتمالاً اینها رو همراهی خودش بکنه و فشار در داخل بر روی حکومت کمتر بشه. اتفاقاً یک دلیلی که جمهوری اسلامی در این ماه‌های اخیر یا حداقل هفته اخیر یک نوع برخورد تهاجمی در خلیج فارس داشته و به شکلی به صورت کاملا تحریک‌آمیز برخورد کرده، چه در رابطه با کشتی‌ها چه در رابطه با این پهپاد، میتونه این باشه که آمریکا رو وادار به یک حمله محدود نظامی بکنه، مثلا چند تا موشک یا چند تا بمبارانه بعضی از مناطق یا برحال پایگاه‌های جمهوری اسلامی صورت بگیره و بعد یک موج ضد جنگی در هم داخل ایران و هم در خارج از ایران، نه تنها ایرانیان حتی جهانیان، یاد بکنن و در خود آمریکا فشار بیارن بر روی دولت ترامپ برای اینکه یک مقدار جزادش رو تغییر بده یا حداقل اینکه در داخل ایران جمهوری اسلامی از زیر فشار خارج بشه. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که تمام اینها بر روی این فرض استواره که آمریکا آمادگی جنگ با ایران رو نداره. خب درسته، نه ترامپ میخواد با ایران جنگ بکنه، نه با چند هزار و چند ده هزار سرباز میشه به ایران حمله کرد، حداقل چند صد هزار سرباز میخواد و آمریکا فعلا شاید شرایطش رو برای یک حمله نظامی گسترده نداشته باشه. اما واقعیت این است که این تحریکات جمهوری اسلامی میتونه خطرناک باشه و شرایط رو به سوی ببره که حتی خود ترامپ یا هیچ دولتی در جهان از پیش بینی نمیکرده و نمیخواسته.
ولی در داخل آیا میتونه پیامی داشته باشه برای شهروندان ایرانی؟
فکر میکنم همین پهپادی رو که زدن به شکلی میخوان به بخشی از پایگاه اجتماعیشون که تحت تاثیر این تبلیغات هست بگه که ما ایستاده ایم، قدرت داریم و عقب نشینی نمی کنیم، هم استفاده بکنن از اون عنصر ملی‌گرایی ایرانی و همین که جلوی آمریکا بیسته. ولی من فکر میکنم فشارهای اقتصادی آنچنان زیاده که اکثریت بزرگ مردم ایران برخلاف این اقلیتی که جمهوری اسلامی روش داره حساب بکنه، اکثر دو بسیار بزرگ مردم ایران علاقه به این درگیری ها ندارن، علاقه به اون بحران ندارن. شرایط سیاسی ایران و همون افکار عمومی ایران بسیار بسیار متفاوته با سال پیش، با 20 سال پیش و حتی با 10 سال پیش. مردم ایران به خاطر فشار بسیار سنگینی که روشون هست، بیشتر اکثریت بسیار بزرگشون تمایل دارن به اینکه این بحران ها فوکوس پیدا بکنه و روابط ایران با کشورهای غربی عادی بشه.
یک نگاهی هم میخوام خیلی اجمالی اگر بکنید به برایند نیروهای سیاسی منتقد داخل ایران، از جمله اصلاح طلبانی که منتقد سیاست های کنونی هستند در خصوص نوع برخورد با ایالات متحده آمریکا و گروه های سیاسی دیگه‌ای که به نوعی میشه گفت که شاید حضوری در عرصه سیاست کنونی ایران ندارن، مثل جبهه ملی. اونها الان در کجای این ماجرا قرار گرفتن؟
اصلاح طلبان میشه گفت تقریبا دو دسته شدن. یک دستشون که به شکلی بسیار بسیار نزدیک حکومت یا درون حکومت هستن، خب اینها همون ادامه سیاست علی خامنه‌ای هستش و به هر حال آمریکا رو دارن محکوم میکنن، ولی بخششون هستن که خواستار مذاکره با آمریکا هستن برای اینکه شرایط بحرانی تر از این نشه. و نیروهای سیاسی دیگه اکثرا به خصوص در جریان ملی نیروهایی هستن که میگن اصلا باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی ایران بشه. تا زمانی که این تجدید نظر اساسی نشه و سیاست خارجی ایران بر اساس منافع ملی ایران بنا نشه، همیشه این بحران ها میتونه وجود داشته باشه و این بحران ها بسیار خطرناک میتونه باشه حتی برای موجودیت ایرانه. برای همین نیروهای سیاسی منتقدی که در بیرون حکومت هستن، به خصوص نیروهای ملی، نیروهایی هستن که به شدت خواهان تجدید نظر کاملا اساسی و بنیادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستن، متفاوت با تمام آن چیزی که در 40 سال گذشته رخ داده.
نگاهی بود به صحنه سیاست داخلی ایران همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بروکسل در بلژیک. اما برای اینکه یک جمع‌بندی کلی بدیم از آنچه که امروز در مجله شامگاهی به بحث نشستیم، مراد ویسی همکارم که مسائل نیروهای مسلح ایران رو دنبال میکنه در کنار من در استودیو حضور داره تا بپردازیم به سناریوهای نظامی محتمل بین ایران و آمریکا. آقای ویسی خوش اومدیم به استودیو. فکر میکنم بد نباشه اول به این بپردازیم که بر اساس چه فاکتورهایی دو تا کشور الان تصمیم نظامی خودشون رو میگیرن و مستقر کردن.
با سلام. ببینید، اولا ارتشای ایران و آمریکا مثل هر ارتش دیگه‌ای معمولا طرح‌های از پیش آماده شده دارن که بخش‌های طرح عملیاتشون آماده می‌کنه. در مواقع خاص مثل حالا هر کدوم از این ارتشا میان بر اساس مسائل روز اینو به روز می‌کنن. ولی فاکتورهایی که بر اساس اونها تصمیم می‌گیرن، من اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، یکیش اینی که بر اساس امکانات نظامی موجودشون تصمیم می‌گیرن، یعنی اینی که آمریکا مثلا چه امکانات نظامی در منطقه داره یا می‌تونه بیاره و ایرانی ها چه امکانات نظامی دارن. نکته دوم اینه که حمله معمولاً و واکنش نظامی هر طرف متناسبه، به این معنا که میخواد ارادهش رو بر اراده طرف مقابل حاکم بکنه. عامل سوم اینه که هر بازیگری که به لحاظ نظامی موقعی که میاد واکنش نشون میده، این رو به عنوان یک اقدام نظامی تنها و مجرد نمیبینه، نگاه میکنه مثل یک بازی جنگ، اینی که اگر این اقدام نظامی رو انجام داد حرکت بعدی حریف چه خواهد بود و احتمالاً موضوع درگیری به چه سمتی کشیده خواهد شد و نهایت اینه که عواقب سیاسی و نظامی و امنیتیش چه خواهد بود. آخرین عاملی هم که میتونم بگم هم در مورد ارتش آمریکا هم ارتش ایران و تمام ارتش‌های دنیا اینه که یک قاعده کلی در دنیا وجود داره، نیروهای مسلح هر کشوری مبنا رو بر این میگیرن که همین ساعت و همین امروز ممکن است جنگ بشه، ولی این سیاسیون هر کشوری هستن که تصمیم میگیرن که آیا یک اقدام نظامی الان لازمه یا لازم نیست.
یه جوری شما پاسخ دادید، البته پرسش بعدی من می‌خواستم در مورد تصمیم گیران و تصمیم سازان بپرسم. بد نیست اینو یه مقدار گسترشش بدیم که تصمیم سازان و تصمیم گیران دقیقاً در شرایط کنونی در ایران و در آمریکا چه کسانی هستن؟
بر اساس ساختار سیاسی دو کشور متفاوته. در آمریکا خب تصمیم گیرنده اصلی رئیس جمهور است و بقیه دستیار رئیس جمهورن در دولت، کسایی مثل معاون رئیس جمهور، مثل وزیر دفاع، رئیس CIA، مشاور امنیت ملی و در بعضی از مواقع رئیس ستاد کارکنان که رئیس ستاد شخصی رئیس جمهور است، و در نظامی ها هم دست کم معمولا با رئیس ستاد ارتش و در این مورد خاص که در مورد خاورمیانه هست با فرمانده سنتکام مشورت میکنن. در ایران هم ساختار تصمیم گیری این طور هست که آیت الله خامنه ای فرمانده کل قواست، بعد از اون ستاد کل نیروی مسلح وجود داره و فرمانده سپاه. ارتش کمتر هست در این موضوع خاص، بیشتر سپاه هست. البته در کنار اون شورای عالی امنیت ملی ایران هم هست که حسن روحانی رئیس این شورا هست و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم علی شمخانی هست، ولی معمولا رئیس جمهور در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در ایران نیست، به این معنا که رئیس جمهور نمیتونه به نیروهای مسلح دستور بده. این آیت الله خامنه ای که به نیروهای مسلح به عنوان فرمانده کل قوا دستور میده.
با توجه به وقتی که داریم، من میتونم فکر کنم سوالاتم رو یه مقدار راحت‌تر بپرسم از شما و اینکه بپردازیم به این که خب اگر بخوایم سناریویی رو متصور باشیم، سناریوی نظامی احتمالی که از طرف آمریکا میتونه به کار گرفته بشه در شرایط فعلی چه سناریوی محتملی هست
و ایران؟ من فکر میکنم که به تناسب سطحی که الان دو طرف قرار دارن، احتمال داره آمریکایی‌ها به حمله قایق‌های سپاه پاسداران به اونها حمله کنن، ممکنه به سایت‌های موشکی در خلیج فارس و عمان حمله بکنن، ولی احتمال حمله موشکی هوایی به داخل ایران شاید کمتره. در مقابل ایران ممکنه حمله به پهپادها رو تکرار بکنه، به شناورهای آمریکا و ممکنه به پایگاه‌های آمریکا. در این سطح همش هم فرضه و طرفین تصمیم خواهند گرفت که بر اساس وضع موجود اصولاً چنین حرکاتی بکنن یا نه.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود که نگاهی داشت به سناریوهای نظامی محتملی که میتونه بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه. امروز ما در مجله شامگاهی بیشتر زمان مجله شامگاهی رو اختصاص دادیم به مسئله بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، همزمان با سرنگون شدن یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آبهای خلیج فارس. اما در همین خصوص هم کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. www.radiofarda.com راهیه که اونجا برید مطالب رو مطالعه کنید و فرصت این رو هم دارید که نظر خودتون رو بر پایه مطالب مکتوب کنید و ثبت کنید. در همین خصوص مطالب متنوعی رو همکارانم در نظر گرفتن که شما میتونید اونجا بخونید و نظرتون رو بنویسید. اجازه بدید که یک توقفی کنیم، یک آگهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم. اگر فرصت باشه من به چند تا از این نوشته ها هم اشاره خواهم کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در همین خصوص یک کاربری در وبسایت رادیو فردا نوشته ترجمه بخش دوم درست نیست و معنی آماده رفتن به دورترین نقطه جهان است را نمیداد. ترجمه درست به این گونه است: ارتش ما بازسازی شده، نو آماده عملیات و با فاصله بهترین ارتش در جهان است. این نظر یک کاربره. و کاربر دیگری می نویسه انسانیت را باید از شما یاد گرفت. و در خصوص همین خبری که حکایت میکنه از اینکه دونالد ترامپ گفته حمله به مواضعی در ایران رو 10 دقیقه قبل از آغاز عملیات متوقف کرده، کاربر دیگری مینویسه چون خبر داره 10 دقیقه بعد از کشته شدن 150 ایرانی 15,000 سرباز آمریکایی در خاورمیانه به هر حال با مشکل مواجه میشن. و یک کاربر دیگری مینویسه دمت گرم، روحیم عوض شد. و کاربر دیگری هم نوشته امان از هزار توی سیاست، به امید روزهای بیتنش و شاد. این نظر یک کاربر دیگر بود. اما اجازه بدید در این پایان، در مقدار وقتی که باقی مونده، همونطور که در خبرها هم شنیدید، سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز به یک پهپاد آمریکایی حمله موشکی کرد و این پهپاد رو سرنگون کرد. در همین خصوص حبیب حسینی فرد نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
این صحبتی که ایرانی‌ها فارس کردن از قول شورای عالی امنیت ملی و تکذیب کردن پیام آقای ترامپ رو میشه گفت که واقعی تره تا اون خبر اولیه رویترز، اونم به این معنا که خب آمریکایی‌ها آقای ترامپ از طریق آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن همین چندی پیش به طور رسمی برای ایران پیام فرستادن و خب ما اون برخورد نچندان دیپلماتیک رهبر ایران رو با این پیام دیدیم. الان هم این مثلا تحولاتی که در کاخ سفید پیش رفته، تصمیم به حمله اونفتند و بعد بازگشت از این تصمیمش آقای ترامپ، به نوعی میشه تحلیلش کرد به این معنا که آقای ترامپ اصولا در مبارزات انتخاباتیش دنبال این بوده که از منطقه بیش از پیش خارج بشه، هزینه آمریکا رو در منطقه کاهش بده، طبیعیه که نخواد یک جنگ دیگه ای رو در منطقه شروع بکنه. در این حال آمریکایی‌ها اهرم‌های قوی‌تری دارن در رابطه با ایران و اونم این فشار حداکثری که دارن میارن تاثیرات خودش رو داره میذاره. به همه این دلایل شاید آمریکایی‌ها این اصطلاح رسیدن به این نتیجه که فعلا ضربه زدن نظامی به ایران بیش از اینی که به نفعشون باشه به ضرر رسونه و باید مقدار خودداری پیشه بکنن.
بله، حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن که با ما گفتگو میکرد و اشاره‌ای داشت به مسئله فشار حداکثری اهرم‌های دو کشور در کشاکش تنشی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بالا گرفته. اما به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همراه شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به لزوم تشکل‌یابی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران اختصاص دارد که از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت سبد معیشت یک خانوار در پایان فروردین سال جاری به حدود 6 میلیون 482 هزار تومان در ماه رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای توفیقی اشاره کرد که سبد خانوار در اردیبهشت سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته بیش از 72% جهش قیمتی داشته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این میزان دستمزد از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد. این در شرایطی بود که کمیته دستمزد این شورا در دی سال گذشته سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان تعیین کرده بود. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که تنها در 9 ماه از سال 97 744 هزار کارگر بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، احمد توکلی افزود که این موضوع وضعیت وخیمی ایجاد کرده است. او همچنین با اشاره به اینکه میانگین تورم 12 ماه سال گذشته حدود 47.5% بود گفت که حداقل دستمزد یک کارگر در پایان سال 97 به نصف قدرت خریدش رسید و این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت دستمزد این کارگر را در سال جاری دو برابر کرده است؟ احمد توکلی اشاره کرد که دولت نتوانست دستمزد این کارگر را دو برابر کند و فقط 20% از کاهش قدرت خرید او را جبران کرد و این بقیده او به معنای خالی شدن سفره مردم است. از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران به جز 2 صندوق روستایی عشایری و صندوق وکلای دادگستری 16 صندوق دیگر در وضعیت هشدار قرار دارند. سایت 90 اقتصادی با اعلام این موضوع اشاره کرد که یکی از تهدیدهای آینده اقتصاد ایران وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی است. بر اساس این گزارش از جمله شاخص‌های مهمی که برای ارزیابی وضعیت مالی و نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار می‌گیرد نسبت ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی است که از تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها مستمری می‌گیرند. سایت 90 اقتصادی نوشت که نسبت پشتیبانی باید بالاتر از 6 باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری بگیران را فراهم کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت مطالبات اقتصادی معلمان از مطالبات آموزشی و فرهنگی قابل تفکیک نیست و افزود ارائه آموزش رایگان و با کیفیت به همه دانش آموزان نیازمند تخصیص بودجه آموزشی مناسب است. بودجه مناسبی که شامل دستمزد شایسته معلمان نیز بشود. این در شرایطی است که به نوشته این خبرگزاری ناکافی بودن مزد در سطوح مختلف زندگی گروه‌های مختلف فرهنگیان را با دشواری مواجه می‌کند. در کنار این موضوع هم کمبود سرانه آموزشی ارائه آموزش رایگان کیفی به دانش آموزان را با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند. به نوشته ایلنا در ایران سرانه دانش آموزی 605 دلار است. آماری که مربوط به قبل از جهش نرخ ارز بوده است. این خبرگزاری اشاره کرد که با 3 برابر شدن نرخ ارز این رقم به حدود 200 دلار رسیده که 1/4 متوسط جهانی است. بر اساس این گزارش سرانه دانش آموزی در لوکزامبورگ در اروپا بیش از 21 هزار دلار و در ترکیه نزدیک 3600 دلار است. حق تشکل‌یابی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران در سال‌های اخیر بیش از پیش از سوی فعالان کارگری و صنفی در جامعه ایران مطرح شده است. البته پیش از این تشکل‌هایی در سال‌های گذشته تشکیل شدند. تشکل‌هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت حکومت قرار دارند. در کنار آن نیز تشکل‌های مستقلی نیز وجود دارند. تشکل‌هایی که بر اساس گزارش‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجهند. با این همه این را هم باید در نظر داشت که میلیون‌ها کارگر هنوز از تشکل‌های مستقل خود محرومند. همین موضوع باعث شده است که فعالان کارگری و صنفی بر لزوم تشکل‌یابی مزد بگیران تأکید کنند. صدیق کریمی از مؤسسان اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی میگوید
تنها سلاح موفقیت کارگران اتحاد کارگران و قدرت اتحاد کارگران در تشکل‌یابی کارگران است. کارگران تقریبا دهه گذشته روی دست روی نقطه گذاشتن که برای اینکه بتونن به برای تحقق مطالباتشان بتونن موفق باشن بهترین گزینه تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری است که این در طی دهه گذشته خیلی در جامعه ایران ارتقا پیدا کرده. گرایش به تشکل‌های مستقل کارگری اگرچه اعضای هیئت مدیره یا فعالین کارگری بارها از سوی مقامات امنی تهدید عذاب و زندانی شدن و فاز سایت اتحادیه ما بارها از سوی مقامات امنی فیلتر شده است، اما کماکان این گرایش به تشکل مستقل و اعتراضات روزافزون ادامه دارد.
در این حال یکی از بزرگترین موانع در راه تشکیل تشکل‌های صنفی برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و سایر مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی است. آخرین نمونه آن هم بازداشت دست کم 40 تن از فعالان کارگری و دانشجویی در روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران بود. بازداشتی که شامل 2 روزنامه‌نگار نیز شد، کیوان صمیمی و مرضیه امیری. صدیق کریمی درباره نوع برخورد جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی و در عین حال تجمع روز اول ماه مه میگوید
جمهوری اسلامی طی دوران 14 که حاکمیت داره تنراش برای جلوگیری از اعتراضات برای تحقق مطالبات، این اعتراضات در بخش مدنی چه در بخش کارگری چه در بخش سیاسی همیشه تهدید، احضار، بازداشت و دستگیری همیشه این کار این متدش بوده در این پروسه چند دهه که حاکمیت داره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تشدید فشارها علیه این تشکل و بازداشت ناهید خداجو، نسرین جوادی و فرهاد شیخی از اعضای ارشد این اتحادیه نوشت که از سال گذشته به گفته این تشکل تعرض همه جانبه به قصد سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران وارد روند جدیدی شده است. پیش از این هم جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن 6 سال حبس بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. علاوه بر او پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در ماه‌های اخیر 2 بار بازداشت شد و پرونده قضایی برای او و نیز هادی سلیمانی و مهدی فخری در جریان است. این تشکل کارگری اعتراض‌های مطالباتی مردم در طول 40 سال گذشته را عظیم توصیف کرد و افزود نقش تشکل‌های مستقل کارگری در روند پیشروی این جنبش مطالباتی بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و از این روست که به گفته این تشکل دم و دستگاه سرکوب که منافع و بقای قدرت طبقه غارتگر دسترنج کارگران و مزدبگیران را در خطر می‌بیند با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل‌های کارگری برآمده است. محسن یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد تجمعها و اعتراضهای صنفی در ایران میگوید:
تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات بگونه‌ای که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور که آزادی تجمعات مسلمت آمیز هست. و چشمانداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی که مردم را هدایت کرده تا به نتیجه نهایی برسن، چشمانداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزو خواستهای اصلی معترضین گردد. اعتراضات نیشکر هفت‌تپه نمونه بروز و خوبی است که با پافشاری کارگران به حقوق معوقه خود دست یافتن، ولی متاسفانه آقای بخشی و خانم قلیان آزاد نشدن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.